بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل چهارم عرض کردیم که دو تا مطلب راجع به اعدام مطرح میشه. یه مطلب در ارتباط با میل و تمایز در عدم بود که دیروز مباحثش رو مطرح کردیم و مطلب بعدی شبهه معدوم مطلق است که حالا یواش بهش خواهیم رسید. دیروز درس کردیم که در عدم، از اون جهت که عدم هستش و چون بطلان محضه، هیچ تمایزی وجود نداره. دو تا بیان هم علامه طباطبایی برای این ادعا مطرح کردم و بعد در ادامه فرمودن البته در دو مورد عدم میت پیدا میکنه از غیر خودش، تمایز پیدا میشه در عدم. یکی در عدم مضاف هست و یکی در عدم مقید. حال در ادامه رابع علامه طباطبایی راجع به عدم مقید مثل العدم الازلی، العدم الذاتی، العدم الزمانی یک تحلیلی ارائه میدن. خب چطور در عدم مضاف معمولا میگم باز جایاش روشن میشه چرا اینجوریه. در عدم مضاف ما یک وجودی رو در نظر میگیریم و بعد عدم رو بهش اضافه میکنیم که این عدم رافع این مصداق وجودی هست. مثلا وجود زید رو در نظر میگیریم، عدم رو میاریم که رافع این مصداق وجودی باشه. اون وقت مشابه همین معنا در عدم مقید هم به همین شکل عمل میشه، به این معنا که شما در عدم مقید اول برای عدم یک مصداقی رو فرض میکنید. عدم مصداق واقعی نداره تو خارج، ولی شما ذهنتون این قدرت رو داره. مثل سایر مفاهیم که مصادیقی دارن، شما برای عدم یک مصداق واقعی رو فرض میکنید که این مفهوم عدم حکایت از اون مصداق خارجی و واقعی میکنه و بعد میای این مصداق عدم که درست کرد ذهن شما مقید میکنید به یک قید وصفی یا یک قید وقتی و امثال اینها. مثلا این عدمی رو که به عنوان مصداق فرضی لحاظ کردید میگید عدم ذاتی. با این کار عدمی رو که مصداق فرضی پیدا کرده از عدمهای دیگر تمایز پیدا میکنه. ایشون زماد مشابه همین کار رو شما در عدم العدم انجام میدید. در عدم العدم عدم مضاف هست، در عدم العدم عدم مضاف هست. این همونی بود که تازه عرض کردیم در عدم مضاف معمولا ما یک مصداق وجودی داریم، عدم میاد اون مصداق وجودی رو رفع میکنه. در عدم مقید گفتیم برای عدم یک مصداق فرضی در نظر میگیریم، او رو موصوف به یک وصفی میکنیم، با آمدن این وصف متمایز از عدمهای دیگر میشود. حالا میخواییم مشابه همین نکته که راجع به عدم مقید گفتیم در عدم مضافی که عدم العدم باشه پیاده بکنیم. در عدم العدم عدم عدم مضافه، ولی اضافه شده به العدم، نه به یک امر وجودی، نه وجود یک چیزی رو لحاظ کنیم و بعد عدم رو سرش در بیاریم. اما در اینجا همین تحلیل اخیری که ارائه دادیم پیاده میشه، یعنی ابتدا ذهن میاد برای العدم مضاف الیه یک مصداق فرضی رو لحاظ میکنه که این العدم داره حکایت از اون مصداق فرضی میکنه و بعد عدم میاد این مصداق فرضی شما رو رفع میکنه. میگید عدم العدم. یک مصداق فرضی رو شما لحاظ کردید مثل سایر مفاهیم، عدم میاد این مصداق فرضی را بر می‌دارد. لذا تحلیل بحث عدم مقید و عدم مضاف در عدم و عدم به همین شکلی است که الان عرض کردیم. باز ریزکاری‌هایش در متن عرض خواهم کرد یا هواش جلو می‌رود. ففی جمیع ذالک، ما گفتیم در عدم میز نیست الا در دو مورد، یکی عدم مضاف و یکی هم عدم مقید. حالا ففی جمیع ذالک میخوره به عدم مقید، یعنی جمیع مثال هایی که در عدم مقید داشتیم، چون در عدم مضاف هایی رو که بالا بحث میکردیم اون مصداق فرضی نیست، مصداق واقعیه، وجود زید، وجود بصر و امثال اینا، عدم میاد او رو بر میداره، یعنی لازم نیستش که ما با تأمل های عقلی براش مصداقی درست بکنیم. ولی در عدم مقید وضع به این شکل نیستش. ففی جمیع ذالک یتصورو که یتصورو مفهوم العدم و یفرزو لهو مصداقون علا حد سائر المفاهیم. در همه مثال های عدم مقید شما مفهوم عدم رو اول تصور میکنید، مفهوم عدم تصور میشه و یفرزو لهو مصداقون. از کتاب ما صفحه 38 این مصداق فرضی رو توضیح داده، در صفحه 38 یعنی همین بحث وجود ذهنی، وسطای بحث وجود ذهنی اونجایی که الامر ثانی داره، اونجا بحث مصداق فرضی رو آورده. خب مفهوم عدم تصور میشه و برای مفهوم عدم یک مصداقی فرض میشه، چون عدم که مصداق واقعی نداره، مثل زید نیست، مثل بصر نیست که مصداق واقعی بتونه داشته باشه، نه اینجا مصداق واقعی نیست، باید براش فرض بکنه، باید براش بسازه. و یفرز له مصداق علی حد سایر المفاهیم، ما برای عدم یک مصداق میسازیم، عدم رو حاکی از اون مصداق میدونیم. بعد از این که این کار رو انجام دادیم، ثم یقید المفهوم، سپس این مفهوم عدم رو مقید میکنیم به یک غیری، مثلا میگیم العدم الذاتی، العدم الزمانی. وقتی این کار رو کردیم، مصداقی رو که این مفهوم مقید از او حکایت میکنه از مصادیق دیگر عدم تمایز پیدا میکنه. فیتمیز المصداق، یعنی اون مصداق از عدم میشه عدم ذاتی فقط، نه عدم زمانی، نه چیزهای دیگر. وقتی مصداق متمایز شد، اون وقت احکام مناسب او رو برش هم میکنیم، مثلا میگیم العدم الذاتی مختص بالماهیات، مثلا فرض کنیم ثم یحکم علی المصداق علی ما له من الثبوت المفروض بما یقتضیه من الحکم، سپس حکم میشود بر اون مصداق. خب چجوری میشه حکم بر مصداق عدمی کرد؟ میگه علی ما له من الثبوت المفروض، با توجه به اون ثبوت مفروضی که ما برای این مصداق در نظر گرفتیم حکم میشه بر این مصداق. چه حکمی میشه؟ بما یقتضیه من الحکم، به اون چرا که اون مصداق اقتضای او رو داره. مثلا میگیم العدم الازلی نوع من العدم، العدم الازلی غیر العدم مثلا ذاتی، غیر العدم زمانی، احکام مناسب با اون مصداق بر او حمل میشه. در ادامهشون میفرماد همین فرایندی که ما تو عدم مقید داشتیم تو عدم العدم هم هست. عدم العدم عدم مضافه، تو عدم های مضافی که در بالا داشتیم لازم نبود که ما یک مصداق فرضی رو ذهن درست بکنه و بعد عدم رو بهش اضافه کنه، اما در عدم العدم نه، ما باید همین فرایندی که اینجا مطرح کردیم در اینجا پیاده بکنیم. لذا می فرماد که اعتبار عدم العدم مثل اعتبار عدم العدم، وقتی ذهن ما عدم العدم رو لحاظ میکنه همین مکانیزم رو اجرا میکنه، اول برای عدم یک مصداق فرضی رو در نظر میگیره، بعد عدم رو میاره که او رو رفع بکنه. مثل این که شما الوجود رو بذارید، الوجود مصداق واقعی داره، و بعد عدم رو بیارید که الوجود رو برداره. الوجود عدم الوجود، این عدم الان رافع وجوده و مقابل وجوده، مشابه همین در عدم العدم پیاده بکنید، منتها فرقش اینه که اونجا الوجود مصداق واقعی داره، اینجا مصداق فرضی ذهن ساخته شما باش برخورد دارید. در عدم العدم العدم مصداق واقعی نداره، شما باید فرض کنید و بسازید. وقتی شما مصداق رو ساختید، یک ثبوت فرضی براش قائل شدید، حالا عدم رو میارید که این مصداق فرضی رو برداره، میگید عدم العدم. پس عدم العدم مقابل العدم است، چنانچه عدم الوجود مقابل الوجود هست. ببینید تصدیق میتونیم بکنیم.
خب الان اثبات شیء و نشئه، این باید هر دو تا شیء باشه، این باید معلومه اون واقعا باید
مصداق فرضی در نظر گرفتیم، ذهن انسان یه مصداق فرضی براش درست کرده.
یعنی این
حالا به واسطه همون مصداق فرضی گفت به ما لهو من ثبوت المفروض، به خاطر اون مصداق فرضی ما داریم این هم رو انجام میدیم. این اگه این فرض رو نکنیم، برای عدم مصداقی در نظر نگیریم، نمیتونید این حمل ها رو انجام بدید، حتما باید این مصداق مفروضی داشته باشید. حالا شوپر یا یاش چرا طبیعی نه، مصداق مفروض اینه میگیم تو خارج چنین مصداقی هست، چون این که در ذهنه میخواد حکایت بکنه از مصداق خارجی مثل سایر مفاهیم. درسته، میخوام بگیم مصداق فرضی، یعنی ذهن میگوید در خارج شما فرض کن مصداقی هست، توجه کردی؟ ما الان داریم راجع به اون مصداق فرضی خارجی داریم حکم صادر میکنیم، نه راجع به این چیزی که تو ذهن ما هستا. چیزی که تو ذهن ما هستش موجود و من الموجودات معدوم نیست، اون مصداق فرضی است که میگیم باطل و ذاته، اون مصداق فرضی هستش که میگیم غیر از عدم ذاتیه، غیر از عدم ازلیه، اون مصداق فرضی رو که لحاظ کردیم. ذهن ما فرض میکند که در خارج عدم هم یک مصداقی داشته باشد، درسته؟ وقتی این فرض رو کرد، حالا براش میسور میشه یک سری احکامی رو مترتب بکنه بر اون مصداق فرضی خارجی، نه این چیزی که در ذهن ما هستش. نگاه کنید، میفرماد که اعتبار عدم العدم، مثل اعتبار عدم عدم. پس چرا این عدم العدم رو آورده؟ این عدم العدم عدم مضافه، نه عدم مقید، ولی میگه عدم مقید همچون عدم العدم توش اعتبارات مطرح میشه، مثل اعتبار عدم العدم که شما اول برای العدم یک مصداق فرضی تو خارج درست میکنید و بعد عدم رو به اون نسبت میدید، میگید عدم العدم. این عدم العدمی که اینجا گفته میشه، این عدم العدم نه یعنی ثبوت ها که میگیم نفی نفی میشه ثبوت، این عدم العدم یعنی اگر تبدیل به قضیه بشه، یعنی العدم ها معدومان، حمل شایع هست، یعنی شما در خارج عدم ندارید. درسته ممکنه لازمش این باشه که پس ما وجودها رو داریم، اما نگاه مستقیم این بیان اینه، عدم العدم یعنی نیستی، نیستی یعنی نیستی نیست، یه حمل شایع هست بر اساس این عرضی که الان مطرح کردیم، حالا در ادامه باز فضای بحث روشن‌تر خواهد شد. خب که اعتبار عدم العدم غبال العدم، شما یک العدم یا اول میسازید مصداق فرضی تو خارج، بعد میگید عدم العدم مقابل العدم هست و او رو رفع میکنه، نقیض اوست و او رو بر میداره، نقیض کل شیئن رفعه. شما اول یک شیئی با عنوان العدم درست میکنید و بعد عدم میاد این شیئ را برطرف میکنه. نظیر چی؟ نظیر و اعتبار العدم المقابل للوجود قبال الوجود، مثل اعتبار عدمی رو که مقابل وجود است در مقابل وجود. یعنی یه بار شما میگید عدم الوجود، یه بار شما میگید عدم العدم، یه بار شما مصداق واقعی دارید الوجود، عدم میاد او رو میخواد برطرف بکنه، میگید عدم الوجود، یه بار شما میگید عدم العدم. پس عدم العدم در مقابل العدمه، عدم الوجود در مقابل الوجود هست. و به ذالکه یندفع و اشکال. ببینید، ما عرض کردیم که دو تا مطلب در این فصل مطرح میشه، یکی راجع به تمایز در اعدام بود و یکی هم بحث شبهه معدوم مطلقه. در کتاب‌های دیگر معمولا بین این دو بحث فرق گذاشتن، یعنی در دو فصل جداگانه مطرح کردن، اما علامه هر دو مطلب رو در یک فصل مطرح کرده. به نظر علامه اون چیزی رو که پیوند دهنده این دو بحث با هم دیگه هست همین اعتبار عدم العدمه. عدم العدم از این جهت که جزء عدم مضاف هست با این بحث قبلی ما مرتبط میشه، و از این جهت که توش یک شبهه‌ای مطرح میشه، تو همین عدم العدم یه شبهه‌ای مطرح میشه که این شبهه مشابه شبهه‌ای است که در مجهول مطلق و معدوم مطلق، که الان بیشتر معدوم مطلق مد نظره، مشابه همون شبهه ای است که در معدوم مطلق مطرح میشه. از این جهت این دو مطلب به هم دیگر پیوند خورده، یعنی بحث عدم العدم و شبهه‌ای که درش مطرح میشه ما رو پیوند میزنه به مطلب دیگری که در کتاب‌های دیگه تو فصل جداگانه مطرح شده. خب اینم کار خوبیه. در عدم العدم چه شبهه‌ای مطرح است؟ شبهه‌ای که توش مطرح است اینه که از یک جهتی ما وقتی در عدم العدم دقت می‌کنیم، این عدم مضاف نوعی از عدم باید به حساب بیاد، چون عدم العدم شما مصداقی برای عدم فرض کردید و بعد گفتید عدم العدم، این عدم العدم مثل عدم البصر، عدم الزید، عدم امر، یکی از اعدامه و از اعدام دیگر متمایز هست. از این حیث نوعی از عدمه و متمایز از اعدام دیگر، نوع خاصی از اعدامه، نوع خاصی از اعدامه و متمایز از اعدام دیگر. پس از این جهت عدم مضاف، عدمی که اینجا اضافه شده به العدم، باید نوعی از عدم باشه. از جهتی که این عدم رافع العدم هست، چنانچه الان در سطح بالا گذراندیم، مقابل العدم به تقابل تناقضیه. خب چطور میشه عدم، که همون عدم مضاف منظور استش، عدم از یک جهت نوعی از عدم باشه، از جهت دیگر مقابل و نقیض عدم باشه؟ تناقض با نوعیت سازگار و هماهنگ نیست. اینو چجوری باید حل کنیم؟ صدر متعلمین وقتی به حل و فصل این بحث میخواد بپردازه، میگه جهت بحث تو اون عدم متفاوت هست. تو بحث عدم العدم اون جهت بحث متفاوت. شما وقتی عدم رو نگاه میکنی از این حیث که اون عدم مطلق توش اخذ شده، خب از این جهت شما عدم را مفهومی اخذ از اون عدم مطلق در نظر گرفتید و نوعی از او هستش، از این جهت دیگه متناقض با العدم نیست. اما از اون جهت که این عدم میخواد رفع بکند العدم مصداق فرضی را، از این جهت نقیض او هستش. دو جهت متعدد تو العدم باعث میشه که این شبهه رو که بدون به ذهن میرسه، این شبهه مرتفع باشه. به تعبیر دیگر ما در بحث مورد نظر خودمون، یعنی عدم العدم، دو تا گزاره داریم. یعنی میتونیم تبدیلش کنیم به دو گزاره با توجه به دو نوع نگاهی که به عدم داریم. یه وقتی میگیم این عدم مضاف عدمون، عدم العدم عدمون، یا میگیم العدم عدمون. اگر از این حیث در نظر بگیریم، اون وقت تقریبا از نظر علامه طباطبایی میشه این حمل اولی و توی فضا قدم برداشتیم. اما اگر بگیم العدم و معدومان، که تازه عرض کردیم عدم العدم میخواد بگی اون عدمی رو که شما در خارج فرض کردید اون نیستش، اگه بگید العدم و معدومان، این حمل شایع هستش. بنابراین تفاوت جهت در ناحیه عدم که منجر میشود در نهایت به دو نوع حمل مختلف از نظر علامه طباطبایی، باعث میشه این شبهه در عدم العدم مرتفع باشه. حالا ما این قسمت از عبارت رو پیاده بکنیم تا برسیم به شبهه معدوم مطلق. و به ذالکه یندفع الاشکال، به ذالکه برمیگرده به این که ما برای العدم یک مصداق فرضی قائل میشیم و بعد عدم میاد اون مصداق فرضی رو میخواد برداره. به واسطه این نکته و تأمل در این نکته، این شبههی که راجع به عدم العدم پیاده میشه، این شبهه برطرف میشه. یعنی یک جهت شما عدم رو در واقع رافع یک عدم مفروض واقعی در نظر میگیرید، یه بار میگید نه، عدم جزء مصادیق نوع عدم مطلق هستش. و به ذالکه یندفع الاشکال فی اعتبار عدم العدم. خب اشکالی که در اعتبار عدم العدم وجود داره چیه؟ به ان العدم المضاف الی العدم نوع من العدم، عدمی که اضافه میشه به عدم خودش نوعی از عدمه، نوع لغوی و اینا، نه نوع اصطلاحی، نوعی از عدم هستش، قسمی از عدم هست، گونه ای از عدم هست. پس از این جهت اون عدم مضاف نوع من العدم. و هو همین عدم مضاف به ما انه رافع للعدم المضاف الی یقابله تقابل تناقض. همین عدم مضاف از اون جهت که رافع عدم مضاف الی هست، مقابل عدم هست، تقابل تناقض، به شکل تقابل تناقضی. خب از یک جهت نوعیت، از یک جهت تقابل تناقضی، اینها با هم دیگه سازگاری نداره. و نوعیت و تقابل لا یشتم آن البته تا. نوعیت و تقابل با هم دیگه، مثلا تقابل تناقضی باشه خیلی واضحه، نوعیت و تقابل تناقضی جمع نمیشوند در یک جا قطعا. حالا وجه اندفاع چیه؟ یه مقدار بیشتر واضح بکنید. میفهماد وجه الاندفاع کما افاده صدر المتعلمین، جلد اول اسفار صفحه 352، وجه انتفاع چنانچه صدر المتعلمین در اسفار مطرح کردن اینه که ان الجهت مختلفان، یعنی جهت نگاه شما به اون عدم مضاف فرق میکنه. از یک جهت نوعی از عدمه، از جهتی دیگر مناقض با عدم هست. نه اینکه از همون جهتی که نوع عدمه از همون جهت هم مناقض با عدم باشه، چون جهت متفاوت هست لذا تناقض در نمیگیره. در تناقض باید وحدت جهت هم باشه. ان الجهت مختلفون، جهت مختلفه، توضیح میده. فعدم العدم بما انه مفهوم اخص من مطلق العدم ماخوذ فيه العدم نوع من العدم. عدم عدم یعنی عدم مضاف. عدم عدم از اون جهت که مفهومی است اخص از مطلق عدم، گونه ای و قسمی از مطلق عدم هست و اون العدم توش اخص شده با یک خاصیت و ویژگی ویژه به خاطر اضافه‌ای که در صورت گرفته، از این منظر که نگاه بکنید خب این نوع من العدم هست، قسمی از عدم. این عدم مطلق انواع عدم ها رو میگیره، عدم ازلی، نمیدونم فرض عدم زید، عدم امر، عدم بعث، عدم بصر، از جمله عدم العدم. از این حیث عدم مضاف نوعی از عدم. و بما ان للعدم المضاف الیه ثبوتا مفروضا، اما از اون جهت که ما برای العدم یک واقعیت فرضی خارجی در نظر گرفتیم، از این منظر عدم مقابل این العدم خواهد بود. یعنی اگر ما برای العدم مضاف الیه که اونم عدم حالا ما لازش کردیم، برای العدم ما مصداق فرضی لحاظ نمی کردیم، اون وقت این بحث تناقض به وجود نمی آمد. بعد از اینکه ما مصداق فرضی واقعی خارجی براش لحاظ کردیم، حالا عدم شد مقابل او. عدم مقابل ثبوته، هر چیزی ثبوت داشته باشه میخواد او رو برداره. شما چون برای العدم تو اعتبار عدم العدم یه مصداق ثبوتی فرضی رو در نظر گرفتید، حالا عدم شد مقابل او. و الا اگر این مصداق فرضی نبود، اگر این ثبوت فرضی شما نبود، هیچ وقت عدم در مقابل عدم قرار نمیگیره، هم عدم نوعی از عدم بود تمام. این جهت باعث شد، این جهت باعث شد که شما الان تونستید عدم رو بیارید رافع این عدم باشه و مقابل متناقض این عدم باشه. و به ما ان للعدم المضاف الیه، للعدم المضاف الیه ثبوتا مفروضا، از این جهت که ثبوت مفروض داره، یرفعه العدم المضاف رفعا نقیض للنقیض یقابله العدم المضاف. میفرماد از این جهت که این عدم مضاف برش میداره، رفعش میکنه، آنچنان که یک نقیض نقیض خودش رو برمیداره. چون این ثبوت پیدا کرد، عدم شد نقیض او. یقابله العدم المضاف که مقابل هستش با اون عدم مفروض شما، عدم مضاف مقابله میکنه با او به تقابل تناقضی. یعنی اگر بخواید این بحث رو در ساختار قضیه پیاده بکنید، شما اونجایی رو که میگید عدم نوعی از عدمه، به این شکل جریان میدید، میگید العدما عدمان، مثل این که میگید الانسان و حیوانان. حالا بر اساس مبانی علامه طباطبایی شما میتونید بهش بگید حمله اولی، گرچه حکما بهش حمله اولی نمیگن. حالا العدم و عدمان به این معنا که نوع من العدم باشه ها، یعنی عدم جنسش باشه. اگر العدم و عدمان بگید، در این صورت این حمله اولی مطابق نگاه علامه طباطبایی. ولی اگر بگید العدم و معدومان، که این همون نگاهی است که ما در عدم و العدم داریم، در عدم و العدم ما یه چنین نگاهی داریم، یعنی العدم و یعنی عدم معدوم است، وجود ندارد. شما اول یک مصداق فرضی برایش در نظر میگیرید و بعد میگید چون این چیزی واقعیت خارجی ندارد. در العدم و معدومان حمله شایع مورد ملاحظه قرار گرفته. پس کاملا اینها با هم دیگر متفاوته و درگیر با هم دیگر نیستن، سازگار هستن. همین بحث، یعنی همین طرح شبه تو عدم و العدم و نوع جوابی که به عدم و العدم دادیم، بحث ما رو مرتبط میکنه با مسئله دوم که مسئله شبهه معدوم مطلق باشه. ما یه جمله معروفی راجع به معدوم مطلق داریم با این عنوان که المعدوم المطلق لا یخبر عن. الان اینجایی که داریم وارد میشیم، خب ذرائع و دقایق زیادی هستش، یعنی فراز و نشیب زیادی درش وجود داره. علامه هم بیانات ایشون مشکلاتی درش هست، فرمایشات دیگران خود ملا صدرا فرمایشاتش با علامه متفاوت هست. حالا الان داریم سطح اول بحث رو مطرح میکنیم، بعضی از تذکرها رو هم میدیم، حالا یه میسور شد یه وقتی تفصیل قضیه رو بیشتر مطرح میکنیم. در حصولت یه جمله ما داریم، المعدوم المطلق لا یخبران. شبهه‌ای که درش مطرح شده اینه که این جمله و این قضیه مناقض خودش هست، یعنی قضیه خودخوره. شما وقت میگید المعدوم المطلق لا یخبران، همین الان دارید از معدوم مطلق خبر میدید که لا یخبران، چون همین الان گفتید المعدوم المطلق یه خبر ازش دارید و اونی که هیچ خبری ازش داده نمیشه. خب این چطوره؟ بالاخره معدوم مطلق میشه ازش خبر داد یا نمیشه ازش خبر داد؟ محتوای این جمله میگه نمیشه خبر داد، اما ساختار این جمله میگه چی؟ میشه خبر داد. خب این تناقض رو ما باید چی کار بکنیم؟ صدر و متعلمین برای حل این شبهه از اختلاف جهت در موضوع استفاده کرده، منتها علامه طباطبایی یک تقریری افزوده بر این بحث که یه مقدار مسئله رو دچار مشکل کرده. حالا عرض میکنیم چون علامه طباطبایی هر دو بیان را برده، اول به شکل اختلاف جهت در این گزاره و در این قضیه مسئله رو حل کرده و بعد تعبیر اختصاصی خودشون را آورده و بعد تعبیر اختصاصی خودش رو توضیح همون بیان ملا صدرا دونسته که این مشکل رو بیشتر کرده. خب بیان رو که ملا صدرا در حل این شبهه داره به اختلاف جهت هست. یعنی شما وقتی میگید المعدوم المطلق لا یخبران، شما در معدوم مطلق دو جهت مختلف دارید. یه وقتی معدوم مطلق رو از جهت محکی او نگاه میکنید، یه وقتی از جهت حاکی او نگاه میکنید. به بیان دیگر یه وقتی شما اون مصداق مفروض و ساخته شده یه ذهن شما برای معدوم مطلق رو نگاه میکنید که این مفهوم معدوم مطلق داره از او حکایت میکنه، مثلا ما وقتی میگیم معدوم مطلق، شما این مفهومی که تو ذهن ساختید داری حکایت میکنی از یک ذاتی که او هیچ مطلق باشه، گرچه چون این چیزی در خارج واقعیت نداره، لذا میگیم ذهن باید چون این چیزی رو بسازه. یعنی ذهن در اینجا دو تا کار میکنه، هم مفهوم میسازه هم مصداق فرضی میسازه، مصداق فرضی تو خارج میسازه. یعنی ذهن میخواد ادعا کنه که چون این چیزی در واقعیت هست، این مفهوم من میخواد از او حکایت بکنه. پس بنابراین هر وقت شما معدوم مطلق را از جهتی که حکایت میکند از اون واقعیت خارجیش، چون واقعیت خارجیش هم به فرض فارض درست شده، اگر اون واقعیت فرضیش رو میخواید لحاظ بکنید، لا یخبران، یعنی همون محتوا درباره او پیاده میشه، هیچ خبری از او داده نمیشه. اما اگر از جهت مفهومی، یعنی از جهت حاکی بخوام نگاه بکنیم، این معدوم مطلق خبر از او داده میشه. چرا؟ بخاطر اینکه این معدوم مطلق یه معدوم مطلق نیست، این خودش یک موجودیست از موجودات ذهنی ما، یه چیزیست، میشود از او خبر داد. خب از او خبر میدهیم که لا یخبران. این ترهیز که ملا صدرا در حل و فصل مشکل معدوم مطلق داده با تعدد جهت در ناحیه موضوع. یه وقتی شما موضوع رو از جهت واقعیت خارجیش نگاه میکنید، یعنی اون واقعیت فرضی خارجی، یه وقتی از جهت مفهومی نگاه میکنید. اگر از جهت واقعی نگاه بکنید، محتوای این گزاره راجبش پیاده میشه، اما اگر جهت مفهومی و حاکی نگاه بکنید، ساختار قضیه درباره او پیاده میشه. مگه نگفتیم محتوای این قضیه با ساختارش مخالفت داره؟ محتواش اینه که معدوم مطلق هیچ خبر از او داده نمیشه، ساختار میگه نه خبر از او داده میشه. ایشون با اختلاف جهت در موضوع این مسئله رو خواسته حل بکنه. این بیان صدر متعلم. اما علامه طباطبایی توضیح بهش افسوده و اون توضیح اینه که علامه میگه در واقع، یعنی به تعبیر دیگر میگه، این به تعبیر دیگر مهمه، اگه ایشون میگه این جواب دیگر هست خب بحثش جدا بود، میفرماد به تعبیر دیگر، یعنی همون بیانی که ملا صدرا داره به تعبیر دیگه میتونیم اینجوری مطرح کنیم، چون ملا صدرا از بحث اختلاف حمل اولی و حمل شایع در حل بسیاری از معضلات فلسفی استفاده کرده. در این بحث، در خصوص این بحث، ملا صدرا واژه حمل اولی و حمل شایع رو به کار نبرده. حالا در جاهای مفصل‌تر باید توضیح بدم کجای کار، یعنی یک شبهه نزدیک به این شبهه است ملا صدرا، این در معدوم مطلق معدوم مطلق است. ما دو تا شبهه تو اینجا داریم، اینا با هم خلط شده. یه بار میگیم معدوم مطلق معدوم مطلق است. خب چجور معدوم مطلق است؟ در حالی که همین الان ما رو تصور کردیم درسته؟ پس چجوری میگید معدوم مطلق از این هیچ وجودی ندارد؟ یه شبه اونه، یه شبه این معدوم مطلق لا یخبر عنه. تو اون شاخه اول ملا صدرا به وسیله اختلاط حمل حل و فصل کرده، نه در این بحث. منتها علامه طباطبایی میفرماد تعبیر دیگر حل شبهه‌ای رو که ملا صدرا کرده این استش که ما به حمله اولی و حمله شایع میتونیم مسئله حل کنیم. چجوری؟ بگیم معدوم مطلق لا یخبر عن به حمله شایع، ولی یخبر عن به حمله اولی. اونها یه سوال بزرگ اینجا درست میشه و اون ازشه المعدوم المطلق لا یخبر عن، این اصلا حمله اولی که نیست. المعدوم المطلق لا یخبر عن حمله اولی، ما حمله اولی رو میشناسیم یعنی چی؟ حمله اولی مطابق دیدگاه حکما یعنی حمله ذات بر ذات یا حمله ذاتیات، تمام ذاتیات بر ذات. علامه یه چیزی افسودن حمله تک ذاتی بر ذات رو هم حمله اولی کرده. اما المعدوم المطلق لا یخبر عن که این اصلا حمله اولی نیستش. حل و فصل این قضیه بعضی از اساتید فلسفه رو وادار کرده که حمله اولی و حمله شایع صناعی رو درش دست ببرن. یعنی بگن حمله اولی و حمله شایع صناعی یه بار راجع به اسناد مطرح میشه، یعنی راجع به خود حمل، یه بار راجع به خود موضوع مطرح میشه. یعنی اگر شما موضوع رو مفهومی نگاه بکنی میشه چی؟ حمله اولی. اگر موضوع رو مصداقی نگاه بکنی میشه حمله شایع. این نکته علاوه بر این که سابقه‌ای در کلمات حکما نداره، مخالف با واژه خود حمل هم هست. حمل اولی و حمل شایع صناعی در موضوع به ما و موضوع بحث هم مطرح نیست. بعضی خواستم باز درست بکنن، خواستم بگن که این موضوع به واسطه بحث عقد الوضع تبدیل به قضیه میشه و از اون جهت بهش میگیم حمل اولی. غافل از این که اگه این حرف رو بزنیم به طور کل گزاره ما عوض میشه، یه گزاره دیگه میشه. خب در گزاره دیگر ما میگیم معدوم مطلق معدوم مطلق است به حمل اولی، بحث ما رو که حل و فصل نمی کنه. بحث ما در ارتباط با معدوم مطلق لا یخبر عن هست. خب در المعدوم المطلق لا یخبر عن ما حمل اولی نداریم، لذا به جای اینکه این تلاش صورت بگیره، یعنی این کار رو انجام بدیم و حمل اولی و شایع صناعی رو برخلاف اصطلاحات قوم بخوایم دو قسمت بکنیم که یک قسمتش اصلا تناسب نداره با واژه حمله اولی و حمله شایع صناعی، بهتره که برگردیم به تعبیری که ملا صدرا به کار برده و اونم بحث اختلاف جهت هست. حالا باز نکاتی هست، من در تطبیق اون نکته رو عرض خواهم کرد، ببینید چه جور میشه. و به مثل ذالک یندفع ما اورد علی قولهم المعدوم المطلق لا یخبر عن، به مثل همین دفع شبهه‌ای که در عدم العدم مطرح کردیم دفع می‌شود اشکال مشهوری رو که بر این قول حکما وارد شده. حکما میگن المعدوم المطلق لا یخبر عن، خب ایش اشکال کردن، محتوای این قضیه با ساختار این قضیه در تعارض و تناقضه. خب چجوری اشکال وارد کردن؟ به ان القضیه تناقض نفسها. من اینجا نوشتم صفحه 67، یعنی صفحه 67 دیگه در میاله دیگه فتحشو بعدن نگاه کنید، در 67 هم این بحث مطرح میشه. بن القضیه تناقض نفسا، قضیه نقیض خودشه، یعنی خودش رو در هم میشکنه. این خودش رو در هم میشکنه یعنی چی؟ یعنی محتوای گزاره در مصداق همین گزاره خراب در میاد. محتوای گزاره راجع به مصداق همین گزاره دچار مشکل میشه. بن القضیه تناقض نفسا فانها تدل علی عدم الاخبار عن المعدوم المطلق، این گزاره این قضیه داره میگه نمیشود از معدوم مطلق خبر داد. و هاذا بعینه خبرانند، این عیناً خبر دادن از معدوم مطلق است. خب این شوهر شما میخواد چیکار بکنید؟ و یندفع، این بیان خود ملا صدراست، و یندفع بان المعدوم المطلق بما انه بطلان محض فی الواقع لا خبر عن، و بما ان لمفهومه ثبوتا ما ذهنیا یخبر عن بانه لا یخبر عن. میفرماد دفعی که ملا صدرا میفرماد اینه که معدوم مطلق که موضوع گزاره ما هستش از اون جهت که بطلان محض است در واقع، این از اون جهت که شما این رو حاکی از یک واقعیتی گرفتید، مصداق مفروضی گرفتید که اون مصداق مفروض هلاکت محضه، بطلان محضه، یعنی همون معدوم مطلق واقعی، توجه کردید؟ این همون معدوم مطلق البته خودش هیچه، همون معدوم مطلق واقعی که شما با مفهوم مطلق میخواد اشاره بکنید به اون معدوم مطلق واقعی. اون معدوم مطلق واقعی که هیچ وجودی نداره حتی تو ذهن شما و حتی هیچ جای دیگر، خب لا یخبران، خیلی واضحه که ازش نمیشه خبر داد. نه در ذهن که مفهومش هست، یعنی شما دارید این قدرت ذهن هستش که مصداق فرضی معناش همینه دیگه، تمام مصداق فرضی همینه. شما الان فرض میکنید که برفرض در اینجا مثلا فلان مقدار طول باشه، درسته؟ خب واقعیت خارجی که نداره که، ولی ذهن شما میخواد بگه نه در خارج وجود داره. تا اینجا همه چیز تو ذهن داره میگذره، ولی شما یه ادعایی خواستید تو این ذهن بکنید که در خارج چنین چیزی هست. در خارج واقعا هیچ چیزی نیستش، توجه کردید؟ شما در معدوم مطلق ذهن شما میخواد فرض کنه که این مفهوم معدوم مطلق به یک واقعیتی اشاره داره، واقعیتی اصلا وجود نداره. اصلا معدوم مطلق واقعیتش اینه که هیچ واقعیتی توش نباشه. پس شما به لحاظ ذهنی مفهومی ساختید، فرض کردید، براش مصداق خارج درست کردید، ولی از این جهت که واقعا تو خارج مصداق معدوم مطلق هیچه، هیچ ثبوتی نداره هیچ جا، لا یخبران، نمیشه بعد خبر داد.
حالا به هر صورت این المعدوم مطلق لا یخبران خود شدم که این موضوع واقع شده، حالا به حرف علامه کار نه به حمله اولیه به حمله شایه
نه این که شام بشه حمله اولیه نه حمله ذات بازم معدوم، اگه بگم المعدوم و مطلق معدوم و مطلق این میشه حمله شایه حمله اولیه
حمله شایه این مصداق باقی خارجی آره. نداره.
که نداره و ما پرس کردیم اگر از جهت مصداق خارجیش در نظر بگیری که واقعا معدوم مطلقه، من فقط فرضش کردم
اونجا هم نمیشه خبر دادی، اگر شما بریم نگاه میکنیم معدوم مطلقه
همون دیگه لذا میگیم لا یخبران نمیگیم، این محتوا راجع به او پیاده میشه.
گزارش از این عمل از این ارتباطی که ما با اون میگیم و الا خبر از اونی
همین دیگه ما میخوام بگیم اونی رو که در واقع معدوم مطلق هست لا یخبران. پس این لا یخبران راجب چی دارید میگید؟ راجب مفهوم معدوم مطلق میگید. حالا بریم جلو، تا من این عرض خواهم کرد اشکالی که در کار ملا صدرا ممکنه به ذهن برسه. آره دیگه هم چیزی وجود نداره ما وجود فرضی باشه و الا که فرضی لازم نیستش، چیزی باید وجود نداشته باشه ما باید فرض کنیم، اگه وجود داشته باشه که فرض نداره که. چیزی که وجود نداره ما مثلا فرض کنیم که میگیم غول وجود نداره ما باید فرض میکنیم، معدوم مطلق وجود نداره ما براش فرض میکنیم. خب عدم هم ذات داره، از اینجا نگفتی در نفس الامر قول سوم، در قول سوم نفس الامر نگفتیم عدم ذات داره؟ نفس الامر یعنی ذات شی، ذات العدم، نفس العدم. خب و یندفع بان المعدوم المطلق بما انه بطلان محض فی الواقع لا خبرن. پس اینجوری دفع میشه که معدوم مطلق از اون جهت که بطلان محض است در واقع، از اون جهت اگر بخواید نگاه بکنید یعنی مفهوم مطلق را به لحاظ محکیش در نظر بگیرید لا خبرن، هیچ خبری از اون نیست. و بما ان لمفهومه ثبوتا ما ذهنیان، و از اون جهت که برای مفهوم معدوم مطلق یک ثبوت ذهنی هست، یخبر عن به انه لا یخبر عن، از او خبر داده می شود به این که لا یخبر عن. فل جهتان مختلفتان، پس جهتها در موضوع گزاره دو تا جهت مختلفه، این دو تا جهت مشکل ما رو برطرف می کنه. این بیانی است که صدر متعلم تو این قضیه ده. اما چون که به ذهن بعضی از دوستان هم رسیده، اگر یه مقدار تو فرمایش صدر متعلهین دقت بشه، چون میدونید این شبهه قدیمی چندین جواب بهش داده شده، یه جوابی رو از قدیم حکما مطرح میکردن، بعد یه جوابی رو ابن سینا و مرحوم نراقی و اینها دارن، و بعد یه جوابی رو ملا صدرا داره، و بعد اگر جواب علامه رو یه جواب خاص حساب کنیم حمله اولی حمله شایی میشه جوابی، جوابای متعدد داده شده. اما راه حلی رو که صدر متعلمین طی کرده اگر یه مقدار درش تأمل بشه به نظر میرسه که مشکل رو نمیتونه برطرف بکنه. نه تنها مشکل رو نمیتونه برطرف بکنه بلکه مشکل را بیشتر میکنه. چرا؟ چون ایشون میگه که شما موضوع این قضیه یعنی معدوم مطلق لا یخبران رو به دو جهت نگاه بکن، اون وقت محتوای لا یخبران رو راجع به یکی پیاده بکن، ساختار لا یخبران رو راجع به یکی دیگه پیاده بکن. اگر دقت بکنیم تو هر دو تا بخش این تناقض مطرح خواهد شد، این مشکل به وجود میاد. قبلا تو یک فضا بود، الان توی دو تا فضا. چون شما وقتی میگید مفهوم مطلق از منظر حکایت از واقعیت خارجی میخواید مطرح بکنید، خب مثل همین سوالی که این دوستمون میکرد، خب اون معدوم مطلق واقعی که هیچ محضه، چطور شما میتونید راجع بهش بگید که لا یخبر، این محتوا و این گزارش رو راجع به او پیاده میخواید بکنید؟ چجوری میشه این حرف رو زد؟ یعنی همین شبهه‌ای که داریم حتی تو اون بحث هم جریان پیدا میکنه. شما تو بحث اصل واقعیت حل نکرده، مشکل رو توی مفهومم دوباره آوردی. چرا؟ چون شما میگی معدوم مطلق از اون جهت که ثبوت ذهنی داره چی؟ یخبران بانه لا یخبران. بالاخره سوال ما اینه که یخبران یا لا یخبران؟ شما میگید یخبران بانه، این لا یخبران خبر چیه؟ این لا یخبران آیا خبر این مفهوم از اون جهت که مفهومه؟ خب این که یخبران، اگر میخواید بگید لا یخبران مال اون واقعیت خارجی هستش، اگه این حرف رو بزنید پس این خودش به اینهی خبران ان. نگاه بکنید حتی تو جهت مفهوم واقعا آیا ما این محمول لا یخبران را محمول بر مفهوم معدوم مطلق میدونیم؟ اگه این حرف رو بزنیم یعنی مفهوم معدوم مطلق لا یخبران، خب در حالی که همینان دارید چی خبر میدید؟ یعنی این اشکال تو هر دو جهت پیاده میشه. شما چه جهت مفهومی رو در نظر بگیرید باز این تناقض هست، چه جهت مثال خارجی رو در نظر بگیرید باز هم این تناقض وجود داره. همین دیگه، لا یخبران خود داره گزارش میده از اون مثال خارجی واقعی، همین خودش خبره دیگه، گزارش دیگه، اون که هیچه. نه بحث ذهنی نیست، نه بحث ذهنی، بحث مفهومی نیست. شما راه حل ملا صدرا رو کنار بذارید، من میخوام بگم که شما میگید محتوای این گزاره راجع به چی هستش؟ راجع به اون معدوم مطلق واقعی هستش دیگه، یعنی اون معدوم مطلق واقعی لا یخبران، اما این مفهوم مطلق یخبران. خب چطور میشه مفهوم معدوم مطلق رو یخبران بعد همینجا این خبرش باشه لا یخبران؟ توجه کنید، هم تو اینجا مشکل هست هم تو واقعیت خارجیش. تو واقعیت خارجیش اگر لا یخبران، خب همین الان دارید میگید این گزاره راجع به او داره پیاده میشه، پس بازم خبر دادید. این راه حلی رو که صدر متعلین ارائه کرد نه تنها مشکل رو حل نمی‌کنه، مشکل رو در هر دو جهت اضافه می‌کنه. و اما ببینید بیان علامه چیه. علامه میگه این بیانی رو که ملا صدر داره میشه به این تعبیر برگردون، و به تعبیر آخر المعدوم المطلق بالحمل شایع لا یخبران، معدوم مطلق به حمل شایع خبر از او داده نمیشه، و بالحمل الاولی یخبران بانه لا یخبران. بیان علامه طباطبایی مضاف بر این که اشکالی که به ملا صدر وارد میشه اون اشکال رو هم داره، اشکال دیگری داره و اونم کاربرد حمل اولی و حمل شایع ثنایی هستش. چون معدوم مطلق لا یخبران این حمل اولی و حمل شایع هستش و حمل اولی نمیتونه باشه. این رو برای توضیح دادم که بازم ممکن است اصطلاحی
از کار بگیرید.
نه خودش درست کرد، یعنی خودش درست نه اشکال نداره. نه
مثل معلوم مظفر،
همین فقط معلوم مظفر گفته، فقط معلوم مظفر گفته
اصطلاحی دیگه، میگه همون تعبیری که دقیقاً تعبیریشون با تعبیر یعنی مولا صدر فرقی نمی‌کنه.
خوبه، اشکال نداره. اگه اصطلاح باشه دارم توضیح میدم متوجه شدم چی می‌خواد بگه. این اصطلاح در کلمات قوم ملا صدرا ابن سینا حکما اینا وجود نداره. گفته شده که در بیان مزمر و مظفر ظاهرا این بحث رو آورده، و ما الان از علامه طباطبایی بدون اینکه در آثار علامه طباطبایی اونجایی که حمل اولی و حمل شایع رو معرفی میکنه هیچ گزارشی از این اصطلاح خاص خودش بده، در این فرمایش رو مطرح میکنه. برخی از اساتید از طایفه لایمسبا و اساتید دیگر همین بیان رو که از مرحوم مظفر هستش در توضیح بیان علامه آوردن، ولی این اصطلاح خودش اگه متذکر میشد این اصطلاح خاصه خیلی خوبه، ولی چون سابقه نداره ما میتونیم این بیان رو داشته باشیم. حالا پیدا بکنید بگردید، اشکال نداره. من میدونم
نه قید بعد از محمول
بیاره، نه اینجوری چی نگفته، کجا گفته موضوع؟ میگه المعدوم المطلق بالحمل شایع لا یخبران و بالحمل الاولی.
معدوم المطلق بالحمل شایع لا یخبران،
خب میدونم
معدوم لا یخبران بالحمل شایع.
نه میخوام بگم یعنی اگه مثلا فرض کنیم من بگم که الانسانو بالحمل الاولی انسانان، این غلطه؟
بله
الانسانو بالحمل الاولی انسان غلطه؟ میدونم، یعنی میدونم اصطلاح مشهوری که در حمل اولی و حمل شایع هستش اینجا که وجود نداره. الله باید تذکر بده، باید بگه من یه اصطلاح ویژه‌ای دارم حمل اولی و حمل شایع درست می‌کنم، و اون از اینکه حمله اوله، ولی با اینکه اصلا مخالفه با قاعده حمله، حملی وجود نداره. توجه کردید؟ اگر خود موضوع به ماها و موضوع نگاه بشین اصلا حملی نیست، چطور میگید حمله اولی و حمله شایستنایی؟ توجه کردید؟ اونایی که خواستن به عقد الوضع حل بکنن، اگر نگاه بکنید اون مشکل رو بیشتر میکنه، خرابتر میکنه. حمله اولی حمل باید باشه، اولی و شایستنایی صفت حمله، نمیتونه راجع به یک تک مفهوم پیاده بشه که. مگر اینکه اصطلاح خاص باشه، میگم حالا اشکال نداره، ولی اینکه اصطلاح خوب نیست و غلطه، ولی من میخوام این اصطلاح رو داشته باشم. اگر ایشون جایی از مواردی که خود ایشون راجع به حمله اولی و شایع بحث میکرد این رو میآورد، مسئله حل بود و مشکل نداشت. خود ایشون در بحث حمله اولی و شایع داره گسترش میده بدون اینکه این نکته رو متذکر بشه. و السلام علیکم و رحمت الله. آرزو تر باد و السلام میگم.